یکی از گزاره‌های اون قدرت گرفتن نهادهای منطقه‌ای هست. چینی‌ها و روس‌ها از امریکا ناراضی‌اند که نسبت به نهادهای از قبل مثل بانک جهانی، مثل صندوق بین‌المللی پول سهم چندانی ندارن. امروز در حوزه امنیتی و در حوزه اقتصادی شانگهای رو به وجود میارن که هم بتواند رقیبی برای ناتو باشه، هم رقیبی برای بازارهای اقتصادی باشه. بریکس هم به این ترتیب فضای جهان به سمت یک فضای چند قطبی پیش خواهد رفت. فضای جهان به یک سمتی پیش خواهد رفت که این فرصت برای ایران به وجود خواهد آمد که مسیر قدرتیابی خودش رو از قبل این تغییر و تحولات امروز بین المللی در حوزه داخلی و منطقی و بین المللی بتونه تقویت بکنه.
بسیار عالی. آقای اکرمیان، به نظر شما ایران در ایجاد قطب جدید قدرت در برابر هژمونی دنیای غرب در سطح منطقه و فرامنطقه از چه ظرفیت هایی میتونه برخوردار باشه؟
خب نکته مهمی است. آنچه که در محور مقاومت جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون بوده و اون رو تقویت کرده، یک ماهیت تجدید نظر طلبانه انقلابی بوده که بر مبنای ارزش‌های هویتی هم مستقر بود. گروه‌هایی که عموماً با جمهوری اسلامی ایران همپیمان شدند و این همپیمانی هم یه همپیمانی هویتی است، عموماً از منظر عقیدتی و ارزشی الگوهای یکسانی رو دارن. همه تحت ظلم بودن، تحت فشار حکومت و یک عنصر خارجی بودن، آسیب‌های مختلفی رو از جنبه نظام بین‌الملل دیدن، دنبال قدرت بودن، مظلوم بودن در طول تاریخ و قص الهازا. مواردی از این دست باعث شد که این گفتمان مظلوم تبدیل بشود به یک مظلوم توانمند، مظلومی که قدرت داره و میتونه پاسخ رو بده. نکته مهمی که وجود داره، نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا است. الان اتفاقی که در جهان اسلام افتاده اینه که نفوذ ما الحمدلله فقط به منطقه غرب آسیا نیست، حتی فرامنطقی شده و حتی ما در بغل گوش امریکا در ونزوئلا و قسلهازا، حتی دوره‌ای در کوبا و مسائلی از این دست، ما توانمندی‌های نظامی، توانمندی‌های سیاسی، توانمندی‌های اقتصادی مختلف و توانمندی‌های انرژی رو به دست گرفتیم و خب این حتما یک حراسی رو برای طیف مقابل ایجاد میکنه. نکته مهمی که وجود داره اینه که هژمونی امریکا خیلی فرصت مناسبی رو برای جبهه مقاومت ایجاد کرد. تقریبا و تحقیقا یک دشمن واضح و مشخصی بود که تونست گفتمان جبهه مقاومت رو ایجاد بکنه. شعارهای انسانی و فطری جبهه مقاومت در تضاد و مقابل این، خدمت شما عرض بکنم، دشمن ایجاد شد. بحث آزادی، بحث اخلاق، و ما شاهد یک منطقه گرایی جدید هستیم که توریهای بین الملل از تبیینش عاجزند. منطقه گرایی ما یک منطقه گرایی اقتصادی نیست، یک منطقه گرایی شبکه‌ای مبتنی بر استقلال، مبتنی بر آزادی و مبتنی بر عدالت بخشی است. مرزهای جدیدی در حوزه جهان اسلام ترسیم شده که این مرزها نشون میده که نباید از خطوط تجاوز به حریم مظلوم تجاوز کرد و از اون خارج شد. ما جالبه تمدن نوین اسلامی، حضرت آقا خیلی خوب ترسیمش میکنن، مسیر تمدن نوین اسلامی. انقلاب اسلامی مبتنی میشه به نظام اسلامی، نظام اسلامی مبتنی میشه به دولت اسلامی، دولت اسلامی مبتنی میشه به جامعه اسلامی و بعد تمدن اسلامی. مصداق بارزی که از تمدن اسلامی به نحوه اولی شما میتونید مشاهده کنید جبهه مقاومت و اون چه که داره توی منطقه رخ میده هم شاهدی بر همین مدعاست. ما شاهد این هستیم که آرایش مردمی در کشورها تعیین کننده است. الان شما در هیچ کدوم از کشورهایی که جبهه مقاومت داره حمایت میکنه از مظلوم، نمیتونی صحنه آرایش سیاسی رو بدون توجه به حقوق مظلوم جابجا بکنی. امریکا داره از منطقه خارج میشه و خارج شده و سوری داره در منطقه اقدام میکنه. شیوه و حوزه نفوذ امریکا در ضعیفترین حالت ممکنه بعد از حمله به افغانستانه و این همه اینها شواهدی است که نظم ما رو
دیگه اعتماد نداره بیشتر.
بله همین جور هست و این اتفاق هم یک اتفاق هویتی است، عناصر هویتی است، عناصر سازه‌انگارانه است. این رو نمیشه با تئوری‌های رئالیستی و لیبرالیستی غربی مورد تبیین قرار داد. مفهوم فداکاری، مفهوم ایثار در قاطبه اقدام و عملکرد جبهه مقاومت بروز و ظهور میکنه. الگوهای سیاسی و نظامی و حتی ترتیبات امنیتی الان در حال حاضر جبهه مقاومت تونسته توی تنگه هرمز، تو باب المندب ترتیبات امنیتی جدیدی رو تعیین بکنه که نظام بین الملل و هژمونی که معتقد بود به همه آبراهای جهان من مسلطم، الان کجا مسلطه؟ الان تقریبا فکر میکنم 30-40% نفت دنیا داره از همین دو تنگه عبور و مرور میکنه، عبور و مرور میشه و کاملا جبهه مقاومت بر اون مسلط. حزب الله لبنان در قوی ترین حالت ممکن و فضایی رو وجود میاره که یک قدرت استکبارگر منحوس غیر مشروع به نام رژیم صهیونیستی که هیچ متد بین المللی رو قبول نداره مجبور میشه که بپذیره پای میز مذاکره بخواد بشینه و زبان قدرت رو حالیش بشود، جنگ های 33 روزه و 20 روزه و چند روزه و چند ساعته و چند ثانیه ای رو در آینده ما شاهد باشیم. اینها همه نشان دهنده قوت و فضای بین الملل، فضای مظلوم توانمندی است که دیگه مثل قدیم خدمت شما عرض کنم نه تنها میتونه از خودش دفاع کنه بلکه میتونه گفتمان سازی رو هم داشته باشه.
بله بسیار خوب. آقای دکتر محمدی اشاره کردن به بحث قدرت ایران هم در منطقه غرب آسیا هم فرامنطقه‌ای، به نظر شما باید از چه فاکتورهایی استفاده بکنیم برای ایجاد اعتماد بیشتر، یعنی این قدرت بیشتر نزد کشورهای منطقه و فرامنطقه دیده بشه؟
خدمتتون شاید که فاکتورهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی میتونه تو این عرصه به کمک بیاد و تقویت بکنه. در حوزه اقتصادی مبتنی بر رویکردی که الان جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی و نگاه به شرق، توازن در سیاست خارجی و نگاه به شرق در دستور کار خودش قرار داده، این مسیر آغاز شده. حالا در حوزه فرهنگی اجتماعی دکتر اشاره کردن، در حوزه اقتصادی الان ما شاهد این هستیم صادرات کالاهای غیر نفتی ایران رشد 37% رو پیدا کرده، واردات این آمارش ما تو فصل بهار که عرض میکنم کاهش 24% رو پیدا کرده، تراز تجاری کشور مثبت شده، ما با روسیه توافق برای حذف دلار رو از مبادلات تجاری در دستور کار قرار دادیم که میتونه بی اثر بکنه تحریم‌های امریکا رو، تفاهم‌نامه با شرکت گازپروم روسیه 40 میلیارد دلار تو صنایع گازی ایران در واقع قرار شده سرمایه‌گذاری صورت بگیره، فعال کردن ظرفیت تجاری و مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه شیبش سعودی شده، طبق آخرین آماری که من داشتم، حالا شاید دقیق نباشه اشاره نمی کنم. در حوزه اقتصادی پس یکی از مؤلفه هایی که میتونه باعث تقویت بشه ایجاد منافع اقتصادی است و پیوندهای اقتصادی است. من به جهت اهمیتش این نکته را اشاره بکنم، شما در بحرانی که بین روسیه و ترکیه چند سال قبل وجود اومد در جریان سقوط هواپیمای روسی که توسط نیروهای ترکیه صورت پذیرفت، خب این بحران میتونست دو کشور رو در آستانه یک رابطه قطع دیپلماتیک سیاسی قرار بده یا ترور نماینده دیپلماتیک روسیه در ترکیه، اما به دلیل پیوند اقتصادی وسیع و وسیقی که بین روسیه و ترکیه وجود داشت این بحران فروکش کرد. یا همین الان شما در منطقه قفقاز جنوبی میبینید روسیه نسبت به اقدامات آذربایجان در خصوص ایجاد دالان زنگزور یا اشغال منطقه سیونیک تا یه حدی سکوت داره میکنه، علتش این رودرباسی که با ترک ها در بحث‌های تجاری داره. میخوام عرض بکنم اهمیت موضوع اقتصادی در این موضوع خیلی مهمه. در حوزه‌های به اصطلاح ایجاد نهادها و سازمان‌های بین‌المللی هم میتونه جمهوری اسلامی ایران از این ظرفیت بهره برداری بکنه و ضمن تقویت حضور خودش در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای، بریکس، اکو، حتی سازمان‌های دورتر در آسیا جنوب شرق آسیا مثل آسان بتونه قدرت اثرگذاری خودش رو در حوزه نهادهای بین المللی افزایش بده. به لحاظ قدرت گفتمانسازی و هنجاری هم تأکید بر مقوله وحدت جهان اسلام و اتحاد جهان اسلام، استفاده از ظرفیت‌های مشترکی که کشورهای اسلامی دارن، پایه‌های اعتقادی مشترکی که دارن، این هم یک پتانسیل خوبی هستش که میتونه در واقع استفاده بکنه به جهت تقویت اون قدرت منطقی و بین المللی.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر اکرمیان. چون داریم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه، در حد 4 دقیقه وقت داریم، 2 دقیقه شما و 2 دقیقه هم آقای دکتر محمدی جنبندی بفرمایید از مباحثتون.
بله، من باز هم تشکر میکنم و نکته ای که در پایان میخوام بگم، واقعیت هم جمهوری اسلامی ایران با یک نگاه چند بعدی به مسائل منطقی و توانمندی هایی که در حوزه ظرفیت هایی که بازیگران منطقی دارن میتونه تقویت بکنه چند حوزه رو. یک، وابستگی های اقتصادی رو در یک سیستم منطقی انشالله به حول قوه الهی تقویت بکنه
انشالله.
مسئله بعدی وجود داره، عبور از صادرات مواد خامه. اینها همه توانمندی های منطقی و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران به صورت همزمان افزایش خواهد داد. بحث تامین نیازهای جامعه مردمی و خودکفایی در امور حیاتی است که مسئله بسیار حائز اهمیتی جهت برنامه‌ریزی هاست و اینا خودش میتونه عاملی بشه در جهت اینکه نظم جمهوری اسلامی ایران مستقرتر بشود. بحث کاهش وابستگی‌های سیاسی که کشورهای منطقه دارند و الگوی امنیت رو درونزا برونزا کرده است رو تبدیل به یک الگوی امنیت درونزا بکنن، کاری که سالیان از پیگیر شده و انشالله باید به قید تسریع به دستور کار برسه. و مسئله بعدی هم اینه که وابستگی‌های نامتقارن نظامی کشورهای منطقه به خارج، اهم از تولید، خرید اسلحه و صادرات اسلحه، باید به حداقل ممکن برسه. این در یک فرایند اعتمادزا و یک تشریک مسائل منطقی ممکن و محقق خواهد شد و ایران هم به عنوان خدمت شما عرض کنم میانجی و این آگاه منطقه باید انشالله این درگیری ها و تعارضاتی که در سطح منطقه و در سطح پیرامون جمهوری اسلامی ایران هست رو به حداقل برسونه. اینها باعث میشه در محیط منطقه و محیط درونی انشالله با قوت ما بتونیم نظم مقاومت رو ترویج بکنم.
انشاءالله ممنونم. آیه محمدی در خدمت شما هست.
همونطور که در خلال بحثم اشاره کردم، نظم بین الملل امروز به سمت یک نظم چند قطبی در حال چرخش هست و جمهوری اسلامی ایران با توجه به بازیگری که تونسته در فضای داخلی و منطقی انجام بده، از در نگاه و ادراک کشورهایی مثل امریکا و حتی روسیه، امروز به عنوان یک بازیگری که میتونه در سطح بین المللی اثرگذار باشه و اون ساختار و چرخه سیستماتیک نظام بین الملل رو متأثر بکنه، ازش یاد میکنن. به همین خاطر فشارهای عمده‌ای که امروز به ویژه در حوزه رسانه‌ای طراحی شده و اجرا شده در راستای این هستش که بی اعتبار بکنه اون موقعیت جمهوری اسلامی ایران رو و امتیازگیری صورت بگیره. این میطلبه که ما یک شناخت درست و دقیق داشته باشیم از جنگ روایت ها و ابعاد اونها و تطبیق اونها در میدان عمل و بتونیم انشالله این توطئه ها رو خونسا بکنیم.
ممنون و متشکرم هم از جناب آقای دکتر سید محمد حسین اکرمیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، و همچنین جناب آقای دکتر محسن محمدی علموتی، کارشناس روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید محلاتی. از همه شما شنوندگان عزیز ممنون و متشکرم که با برنامه گفتگو سیاسی همراه بودید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی و خدا نگهدار.
ساعت 18:45 رسیدیم. صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. دوستان محترم، در این لحظه سرکار خانم مطلع همکار گزارشگرمون در شهر مقدس قم تشریف دارن و از حال و هوای امروز و امشب میخوان برامون گزارش بفرمایید. خانم مطلع سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر میگم به شما همکار عزیزم سرکار خانم حسینیان و همه شنوندگان عزیزی که در این لحظه شنونده پخش رادیو گفتگو هستن. امیدوارم در هر کجا که هستین سالم و تندرست باشید. اجازه بدید فرارسیدن سال روز وفات کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت بگم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. خب از حال هوای شهر قم براتون بگم، شب گذشته زنده باشین تا حالا این لحظه که سپری شده. خب شاهد حضور زائران عزیزی بودیم به مناسبت سال روز وفات که بله. جای جای میهن اسلامیمون سفر کردن به شهر مقدس قم، به خصوص از کشورهای همسایه هم ما میهمان داشتیم. خدمتتون بگم از صبح امروز که خب مستقر بودیم در حرم مطهر، باز هم مراسم عزاداری برگزار شد، حیات مذهبی دسته های عزاداری بله. که خب یک به یک از جای جای استان قم از روستاهای اطراف از درب شماره یک حرم مطهر بیشتر وارد صحن امام رضا علیه السلام می شدن و بعد از عزاداری خب زائران شرکت می کردن و گروه های بعدی به ترتیب این مراسم ادامه داشت تا بعد از نماز و مغرب و عشا که باز هم ادامه داره و در شبستان و در صحنهایی که حالا مثل صحن امام رضا، صحن جواد العلمی، صحن صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف با حضور زائران و مجاوران قمی برگزار شد. خدمتتون بگم که امروز یک دسته بزرگی داشتیم به نام دسته خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ساعت 9 صبح از بیت النور محل اقامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به همراه زائرین و مجاورین حرکت کردند و بعد از حضورشون در حرم باز هم یک مراسم بسیار باشکوهی برگزار کردن، مراسم عزاداری سینه‌زنی که خب به مناسبت سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود. در خصوص سیاه‌پوش کردن مساجد، اماکن زیارتی، به خصوص صحن‌ها و رواق‌هایی که خب مزین شد با پرچم‌های مشکی‌رنگ که به نام فاطمه معصومه سلام الله علیها بود و در خصوص تعمیداتی که برای زائران عزیز در نظر گرفته بودن، یکی از کارهای قشنگ و زیبا برپایی ایستگاه‌های صلواتی بود در اطراف حرم، به خصوص مسیرهای منتهی به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب در این روزهای کم هوا سرد است با غذای گرم از زائران عزیزمون پذیرایی کردن. همچنان خیلی از زائران در حرم مطهر حضور دارن و بعضی هم انشالله که اگر حاجت روا شده باشن راهی منازلشون و به استانهای خودشون سفر کردن. اگر پرسشید هست در خدمت هستم.
درود بر شما، استفاده کردیم. نایب زیاره همه ما هم باشید
انشالله. نایب زیارتون هستم در شام وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
انشالله
خانم حسینیان عزیز روزی قسمت شما و تک تک شنوندای عزیز رادیو گفتگو بشه.
سلامت باشید خانم متقیان، شبتون بخیر
و خدا نگهدارتون باشه.
خب دوستان گرامی رادیو گفتگو به ساعت 18:48 رسیدیم. از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
دوستان گرامی، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
تو نشینم گلوم یار، تو نارنج طلا منار شیرین، خدا قسمت کنه با تو نشینم گلوم یار. گله
یار گلوم یار، گله یار گلوم یار، گله یار گلوم یار، گله یار گلوم یار، گله
دیگه آواز ننداز گلوم یار.